عصر ایران صدای فردا. وزیر خارجه روسیه در تهران با علی اکبر صالحی ملاقات کرد. سرگئی لاوروف آمریکا را متهم کرد به اپوزیسیون سوریه اسلحه می‌دهد. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید کاترین اشتون پذیرفته است که علاوه بر پرونده هسته‌ای موضوعات پیشنهادی ایران نیز جزء مذاکرات مسکو باشد. از خوش شنوندگان ارجمند، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بعد از ظهر امروز در تهران با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. قرار است لاوروف با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد ایران با گروه پنج به علاوه یک نیز ملاقات کند. موضوع سوریه و برگزاری مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک در مسکو محور گفتگوهای وزیر خارجه روسیه با مقامات ایرانی است. مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک قرار است در روزهای 29 و 30 خرداد در مسکو انجام گیرد. سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه آمریکا را متهم کرد که به اپوزیسیون سوریه اسلحه می‌دهد. لاوروف در کنفرانس خبری مشترکش با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در تهران گفت سامانه‌های دفاع ضد هوایی که روسیه به حکومت سوریه می‌دهد مغایر قوانین بین‌المللی نیست، در حالی که به گفته او آمریکا با تجهیز شورشیان سوریه علیه حکومت آن کشور اقدامی غیرقانونی انجام می‌دهد. قبلا هیلاری کلینتون روسیه را به خاطر دادن هلیکوپترهای جنگی به حکومت بشار اسد مورد انتقاد قرار داده بود. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا سرانجام پذیرفته است که علاوه بر موضوع هسته‌ای پنج موضوع دیگر مورد علاقه ایران نیز جزء مذاکرات مسکو باشد. سعید جلیلی که امروز در صحن علنی مجلس راجع به مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک توضیح می‌داد گفت راهبرد فشار غیر منطقی به پایان رسیده و زمان برای گفتگو و همکاری شروع شده و غرب باید در راهبرد گفتگو و همکاری حرکت کند. اظهارات سعید جلیلی در آستانه مذاکرات ایران با پنج به علاوه یک در مسکو صورت می‌گیرد و همزمان است با سفر وزیر خارجه روسیه به تهران. ساعت 18:02 ایران. اینک بخش 21 رشته برنامه‌ای را می‌شنوید که به زندگی و احوال رهبر جمهوری اسلامی می‌پردازد. مراد ویسی.
73 سال.
تاریخ تولد از آن ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از سلسله برنامه‌های زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین به نحوه انتخاب آقای خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی در سال 1368 و توصیه هاشمی رفسنجانی به مسئولان حکومتی برای آیت الله نامیدن او پرداختیم و حالا به نحوه اعلام مرجعیت وی در سال 73 میپردازیم. پس از آنکه آیت الله خامنه ای در سال 68 به رهبری جمهوری اسلامی انتخاب شد، تا مدتی روحانیون صاحب منصب و نزدیک به حکومت در شهرهای مختلف منبر می رفتند و در سخنرانی های خود بر مجتهد بودن و آیت الله بودن آقای خامنه ای تأکید می کردند. در محافل خصوصی تر نیز فقیهانی مانند آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، محمد مؤمن و جعفر کریمی اقدام به برگزاری جلسات فقهی با آیت الله خامنه ای کردند. جلساتی که به تقویت جایگاه فقهی آیت الله خامنه ای کمک کرد. با وجود این، در این دوره که اواخر دهه 60 بود، علارغم مرگ آیت الله خمینی، هنوز مراجع دیگری نظیر آیت الله محمد رضا گلپایگانی، آیت الله شهاب الدین مرشی نجفی، آیت الله ابوالقاسم خویی و آیت الله عراکی زنده بودند و هنوز کسی از مرجعیت آقای خامنه ای صحبت نمی کرد. اما هنگامی که در فاصله 3-4 سال تمامی این مراجع درگذشتند، روحانیون طرفدار آیت الله خامنه ای بران شدند تا وی را به عنوان مرجع تقلید معرفی کنند. دو تن از فعالترین کسانی که در پی اعلام مرجعیت آیت الله خامنه ای بودند، آیت الله احمد جنتی و آیت الله محمد یزدی بودند. احمد جنتی فقیه منصوب آقای خامنه ای در شورای نگهبان و محمد یزدی رئیس تازه منصوب شده قوه قضاییه از طرف آقای خامنه ای بود. این دو در آستانه مرگ آیت الله عراکی به قم رفته و با برگزاری جلسه جامعه مدرسین در تاریخ 11 آبان سال 73 نام 7 تن را به عنوان مراجع مورد تایید اعلام کردند که یکی از آنها آیت الله خامنه ای بود که برای نخستین بار نامش به عنوان مرجع تقلید اعلام می شد. برای چنین انتخابی رأی موافق 14 عضو جامعه مدرسین لازم بود، اما در این جلسه فقط 7 نفر به مرجعیت آقای خامنه ای رأی دادند و مخالفین جلسه را ترک کردند. با این وجود بعدها اعلام شد که موافقت 7 نفر دیگر نیز به طور تلفنی گرفته شده است. محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن پاریس که آن روزها در قم طلبه بوده، از فشارهای موجود در اطراف ساختمان جامعه مدرسین برای اعلام مرجعیت آقای خامنه ای در آن روز خاص سخن میگوید.
وقتی اعلام شد که بناست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جلسه ای رو تشکیل بده در دفترش در خیابان صفائیه و فهرستی رو به عنوان مراجع معرفی بکنه، کسانی در اون روز به عنوان اشخاص معتبر برای مرجعیت مطرح بودند که دست کم اساتید حوزه تصور نمی کردن که نام آقای خامنه ای در اون فهرست باشه. کسانی مثل آیت الله سیستانی و آیت الله منتظری یا آیت الله جواد تبریزی و آقای بهجت، آقای زنجانی، آقای وحید، خب طبیعتاً جایی برای آقای خامنه ای نبود و چون این فضا در قم مطرح بود، گروهی که به دنبال طرح مرجعیت آقای خامنه ای بودند گروهایی رو سازماندهی کردند که برن در خیابون صفائی جلوی دفتر جامعه مدرسین و اونجا تجمع بکنن و خواستار اعلام مرجعیت آقای خامنه ای بشن. من اون روز همونجا بودم و تماشا میکردم شعارهای تند افرادی که خواهان اعلام نام مرجعیت آقای خامنه ای بودند. ناگهان در وسط این شعارها، در حالی که هنوز جلسه تمام نشده بود، آقای یزدی از جلسه جامعه اومد بیرون و به اونها قول داد که اونها رو راضی خواهد کرد و نام آقای خامنه ای در این فهرست خواهد بود. یعنی اتفاقی که میپایست بر اساس مدارج و اعتبارات علمی و عرفی بر اساس سنت حوزوی و مرجعیت بیفته، در نهایت تبدیل شد به ارضاء گروهی که با شعارهای تندشون خواستار اعلام مرجعیت آقای خامنه ای بودن.
آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام برکنار شده آیت الله خمینی نیز که در قم مستقر بود، اعلام مرجعیت آیت الله خامنه ای را خلاف روند موجود در حوزه های علمی دانست. آیت الله منتظری طی نامه‌ای به شخص آیت الله خامنه ای وی را از این امر برحذر داشت. آیت الله منتظری بعدها از این نامه گفت:
مرجعیت چرا دیگه مرجعیت که شما نیستی در کن مرجعیت؟ و ما بهش تذکر دادیم در شرف قوت مرموع آیت الله عراکی بود، به وسیله آیت الله مؤمن به ایشون پیغام دادم، متفاضل نخواستم گوش بدن، نوشتم مرجعیت شیعه همواره قدرت معنوی مستقلی بوده، بجاست این استقلال به دست شما شکسته نشدن و حوزه های علمیه جیرخار حکومت نشدن و هرچند ایادی شما تلاش کنم جنابعالی اثباتاً موقعیت علمی مرحوم امام را پیدا نمی کنیم. به مصلحت اسلام و حوزه ها و جنابعالی که دفتر شما رسماً اعلام کنم، چون ایشون کارشون زیاده و وظیفه اداره کشور رو به دوش دارن، از جواب دادن مسائل شرعی معذورم. این تاریخش 12/8 در وقتی که تازه آقای عراکی رو برده بودم تو بیمارستان.
محمد جواد اکبرین هم میگوید برای محافل مذهبی قم و نیز علمای قم پذیرفتن مرجعیت آقای خامنه ای در آن روزها سخت بود.
و وقتی که فهرست جامعه اعلام شد، با کمال شگفتی نام آقای سیستانی با همه اعتبار علمی و فقهیش در اون نبود. حالا آقای منتظری قابل فهم بود، اختلاف نظام با ایشون بود، ولی اینکه نام آقای سیستانی نباشه در اون فهرست و نام آقای خامنه ای بالاتر از نام آقای میرزا جواد تبریزی و آقای وحید و آقای زنجانی بیاد، در نتیجه فضای حوزه قم در اون روزها بسیار فضای اعتراضی بود نسبت به این اصل اعلام و نحوه اعلام، و اساتید رو ناراضی کرد، فضای کلی حوزه رو ناراضی کرد، و این اعتراضها اونقدر تکرار شد و رسید به گوش آقای خامنه ای که مجبور شدند ایشون در یک سخنرانی اعلام بکنند که مرجعیت داخل کشور رو نمیپذیرند و مرجعیت خارج رو میپذیرند. در واقع ایشون با این کارش هم مرجعیت خودش رو منتفی نکرد، هم سعی کرد که فشاری که به ایشون وارد میشه رو اندکی با این تدبیر مهار بکنه و کم بکنه.
سخنرانی آیت الله خامنه ای که محمد جواد اکبرین به آن اشاره میکند در 23 آبان سال 73 انجام شد. متن این سخنرانی اگرچه در سایت آیت الله خامنه ای و برخی دیگر از سایت های حکومتی وجود دارد، ولی فایل صوتی سال 73 از جمله این سخنرانی از معدود سالها و فایل هایی است که در سایت اینترنتی آیت الله خامنه ای وجود ندارد. در خارج از ایران نیز اعلام مرجعیت آیت الله خامنه ای با انتقاداتی روبرو شد. یکی از این منتقدین آیت الله محمد حسین فضل الله از مراجع تقلید عرب مقیم لبنان بود. محمد جواد اکبرین:
یک روز بعد از درس خارج فقه مرحوم علامه فضل الله، من از ایشون پرسیدم که معروف است که شما با مرجعیت آقای خامنه ای مخالف بودید، آیا واقعیت داره و علت اصلی این مخالفتشون چی بود؟ آقای فضل الله پاسخ دادن که بحث من اصلا مخالفت با مرجعیت ایشون نبود، من با اصل فقاهت و اجتهاد ایشون مشکل داشتم. ایشون تا قبل از درگذشت آیت الله خمینی اعلام کردند که مقلد آیت الله خمینی هستند. در برخی مقولات فقهی مثل موسیقی هم که از آقای خامنه ای پرسیده میشد در دوران ریاست جمهوریشون، ایشون الجاء میداد به فتوای آیت الله منتظری و میگفت که من در این مسئله از ایشون در واقع تقلید میکنم. خب چطور کسی که در بعضی از موارد از آقای خمینی و در بعضی موارد از آقای منتظری تقلید میکرده، ناگهان بعد از رهبری تبدیل میشه به مجتهد؟ آقای فضل الله میگفتن من با اجتهاد ایشون مشکل داشتم، و کسی که در اجتهادش تردیده اصلا نوبت به مخالفت با مرجعیتش نمیرسه.
در داخل ایران نیز اگرچه انتقادات از اعلام مرجعیت آیت الله خامنه ای محدود به محافل خصوصی و درسی و فقهی شد، اما این انتقادات پایان نیافت. اوج این انتقادات سخنرانی آیت الله حسین علی منتظری در سال 76 بود. آیت الله منتظری نحوه مرجعیت آقای خامنه ای را مبتذل کردن مرجعیت شیعه خواند.
خود آیت الله مؤمن به من گفت به یکی از آقایون که میرد اونجا میشیند مسائل را مطابق نظر مثلا آقای خامنه ای جواب میده، گفتم ایشون که رساله نداره، شما چجوری فتوا به طبق ایشون دارد؟ گفت ما رو تحریر امام جواب میده. گفتم واسه مردم مسئله ایشون رو میخوند. گفت ایشون میگن فتواش به فتوا امام، ما رو تحریر امام جواب میده. خب این معنیش مبتذل کردن مرجعیت شیعه این کار رو روی جامعه هم در رسید. چهار تا بچه در شب فوت آقای عراقی ما تو قم بودیم، راه انداختن تو خیابون اونجا راست جامعه هم در رسید، یه چهار تا استرون خوشدن اومدن تا هفتش تا میشته مردان زور کلن اومدن هفت تا گفتن که ایشون هم جز بکنن، نیست ایشون در حفظ مرجعیت
نداره. چون این سخنانی باعث حملات روحانیون حکومتی و نزدیک به آیت الله خامنه ای به آیت الله حسین علی منتظری و حصر خانگی وی شد. طی سالهای بعد نیز نه تنها در تریبونهای رسمی و حکومتی از مرجعیت آیت الله خامنه ای دفاع شد، بلکه برخی از روحانیون نزدیک به آیت الله خامنه ای حکم به اعلمیت وی نسبت به سایر فقیهان، مجتهدان و مراجع تقلید شیعه دادند. در بخش آینده از سلسله برنامه‌های بررسی زندگی نامه آیت الله خامنه ای به تحولات ابتدای دهه 70 و نیرومندتر شدن کنترل و سلطه او بر ارکان قدرت در جمهوری اسلامی می‌پردازیم.